بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أمير المؤمنين عليه السلام، برای دینداری واقعی شش علامت بیان میکنن. علامت سومش به ترتیبی که خودشون فرمودن شدت و تقوا، یک روحیه بالای قوی در برابر محرمات و گناهان که انسان با کمک اون روحیه قوی در برابر گناه شکست نخوره، تسلیم به گناه نشه. به نظر حضرت اونایی که خیلی راحت اهل گناهن، دین استواری ندارن، دین محکمی ندارن. این روحیه قوی با تکرار مبارزه با گناه پیدا میشه، یعنی هر باری که انسان در مقابل یک گناه توان نشون بده، قدرت نشون بده، مرتکب نشه، این روح تغذیه شده، قوی تر میشه. البته انسان به جایی میرسه که دیگه گناه در او اثری نخواهد داشت و روزنه برای ورود به حیات او نخواهد دید. من نتیجه تقوا رو در قیامت به طور مفصل و صریح نگفتم، فقط در ضمن یک آیه اشاره کردم که تقوا سبب میشه که قیامت انسان با دوزخ روبرو نشه. اما بعد روبرو نشدن با دوزخ چی میشه؟ بعد امان موندن از دوزخ چی میشه؟ بعد اینکه قیامت آدم به یقین رسید که جریمه نداره، آتش نداره، دوزخ نداره، چقدر زیبا قرآن مرحله بعد رو بیان میکنه، چقدر زیبا. اولا خداوند مهربان کرارن در قرآن به این طایفه وعده پاداش عظیم، پاداش کریم، پاداش بی حساب، پاداش جاوید و ابدی، پاداش اندر ربهم داده. تفاوت این پاداشها مال تفاوت مردم در امر ایمان و در امر تقواست. قطعا وزن معنوی سلمان و ابوذر یکی نبوده، این دوتا با مقداد یکی نبودن، این سه نفر با عمار یکی نبودن، حتی در خود انبیاء خدا تفاوت در مقام هست. قرآن می فرماید، اینایی که من الان فارسی میگم و رد میشم، برای هر کدومشم آیه دارم، بی دلیل نمیگم. بخوام آیات رو بخونم طول میکشه، باید بگذرم از آیات و ترجمه و تفسیرش، اما بهتون اطمینان بدم که این حرفا همه بوتون آرمه است، محکمه. دلیل اولش قرآنه، دلیل دومش روایاته. وعده های متعددی قرآن داده به این نوع پاداشها. هیچ ملاکی در پروردگار وجود برای وعده شکنی نداره. یک کسی وعده میده، میگه تو ترافیک موندم نرسیدم. یک کسی وعده میده، میگه پول نرسید بهت بدم. یک کسی وعده میده، میگه مشکلی پیش اومد نتونستم. چی برای پروردگار باید پیش بیاد که خلف وعده بکنه؟ مگه در مسیر اراده او، در مسیر حاکمیت او، در مسیر قدرت او، در مسیر حکمت او هم مانعی میتونه قد علم بکنه؟ ان الله به کل شیء قدیر، ان الله به کل شیء علیم، ان الله به کل شیء محیط. من در توضیح این آیات روایاتی رو دیدم که اون روایات اتفاقاتی رو نقل میکنه بسیار عجیب و شگفت‌آور. کار خدا رو آدم در عالم ببینه، حالا کل کارو که نمیتونه ببینه، گوشه ای از کارو ببینه، و میفهمه خدا کیه و چه میکنه. من کتابای مختلفی رو درباره گیاهان، حیوانات، عالم هستی، امور طبیعی مطالعه کردم، یادداشت برداری‌های خیلی زیادی هم دارم. مثلا در باب حیوانات از اعجاب انگیزترین صنعت پروردگار همین حیوانات. مرغی را آفریده، تو کشور ما هم اتفاقا هست، به محض این که تخم گذاری میکنه و این تخمها از بدن او جدا میشه، شروع میکنن به سردر آوردن بچه‌هاش. لانش هم میان تنه درخته. به محض تخم گذاری میمیره، به محض تخم گذاری، یعنی یه لحظه هم زنده نمیمونه. ولی قبل از تخم گذاری تا روزی که بچه ها بتونن پرواز بکنن داخل تنه درخت، آب براشون ذخیره میکنه. ولی چی کار میکنه که این آب فرو نمیره یا تو هوا خشک نمیشه، بخار نمیشه؟ یه کارایی میکنه. برای بچه ها تا هنگام پرواز که خودشون برن دنبال روزی، غذا تهیه میکنه. اما چی کار میکنه؟ غذا فاسد نمیشه. ما هنو نتونستیم برای نگاهداری غذا کاری بکنیم، همه رو تاریخ میزن. این شیر تا 3 روز سالمه، این کنسرو تا 1 ماه سالمه، این دارو تا 1 سال سالمه. ولی او تاریخ نمیذاره که بچه ها تاریخ رو ببینن، بخونن که این آب فاسد شده یا خاکشیر گرفته یا کرم توش افتاده. چه میکنه؟ یعنی چه درسی به این داده که چقدر آب ذخیره کنه و ظرف آب رو تو دنه تنه درخت چیکار بکنه که درخت آب رو نخوره؟ چه علمی بهش داده؟ غذا هم همینطور. جوجه ها وقتی که در میان آب به اندازه دارن، غذا هم دارن. کی حالا به این جوجه ها گفته که این آب تا روزی که بتونین بپرین ذخیره است، بیشتر نخورین؟ این یکی دیگه چیه؟ چند تشنه بمونن میمیرن. بچه یا آدمیزاد رو اگه ولش کنن میره شیشه نفت و به جای آب میخوره. بچه یا آدمیزاد رو ولش کنن روزی 6 بار میخواد بخوره. اما به این چجوری یاد دادن که این مواد غذایی تا زمان پروازت برات قرار داده شده، بیشتر نخور. اینا سر جای خودش. خود این جوجه ها وقتی پر در میارن و پرواز میکنن دیگه آب آخرشه، دانه هم آخرشه. باز خودشون که میخوان تخم گذاری بکنن، مادر رو که ندیده بودن که بهشون بگه چی کار کنین، اینا هم کار مادره رو میکنن. این قدرته، این هنره، این صنعته. صنعت چجوری خاک میشه دانه؟ چجوری از دانه ریشه میره پایین؟ چرا هیچ وقت ریشه دانه لای خاک نمیاد بالا؟ کی به دانه گفته ریشه تو بده پایین؟ کی به دانه گفته ساقت و علیه تمام قدرت جاذبه که همه چی رو زمین به جانب خودش میکشه تو بی بالا؟ گوش به این جاذبه نده. اگر به طور طبیعی بود دانه باید ساقه و ریشش بره پایین، اما یه طرفش میره پایین یه طرفش میاد بالا، این چیه؟ چون اگه عالم صاحب نداشته باشه همه جا یه قانون حاکمه. بدون خدا دوتا قانون محاله. زمین جاذبه داره به طرف خودش میکشه، خب هر چی رو میکارن، هسته پرتقال، هسته گردو، دانه ارزن، دانه گندم، با این جاذبه باید هر چی از دل دانه در میاد بره پایین. در صورت نبود خدا یک قانون است همه چی. خدا اگه نبود اسکلت ما یه جور فقط ساخته میشد. طبیعت نمیتونه ارزیابی بکنه، صد قانون کار بکنه. اگر خدا نبود ما در رحم مادرانمون اسکلت ثابت برامون ساخته میشد، ولی وقتی میسازه آرواره پایین رو متحرک میسازه، بالا رو ثابت، گوش و گزروف میسازه، دور چشم و استخون قوی، زیر زبان سه جفت چشمه میسازه، آب شیرین زلال بده بیرون که زبون خشک نشه، زخم نشه، نشینه. تو چشم آب شور میریزه، از گوشم آب تلخ میده بیرون، به دستم که میرسه لاشو برای ساختن پنج انگوش وا میکنه، اسکلت بسته نیست. طبیعت دو قانونه نمیتونه کار بکنه. همین قانون جاذبه الان علیهش کل درخت ها میان بالا نمیرن پایین. چیه این خاکو چیکار میکنه؟ میشه ریشه، بعد چیکارش میکنه؟ میشه تنه. بعد وقتی نوک دانه از زمین بیرون میاد سبزه، این رنگامیزی رو چیکار میکنه؟ چه میکنه که دانه تا بیرون میاد سبزه؟ اون زیر کارخونه یه رنگ داره خدا؟ بیلو بزن بگرد ببین کجاست این کارخونه. بعد اگر خدا نبود یه رنگ در عالم بود، یا همه چی قرمز بود، یا همه چی سبز بود، یا همه چی سفید بود. اما تنوع رنگ ها، الله اکبر. امشب تشریف بردین خونه، عنایت بفرمایید، فهرست نهج البلاغه رو ببینید. اونجا که امیرالمؤمنین درباره خلقت طاووس حرف میزنه، مکه یه دونه طاووس هم نبوده، چون طاووس مکه نمیتونه زندگی کنه. مدینه هم جای زندگی طاووس نبوده. ولی شما سه صفحه نهج البلاغه رو ببینید، وجود مقدس امیرالمؤمنین راجع به رنگامیزی پر طاووس ماده چیکار کرده؟ رنگامیزی. اگر عالم خدا نداشت طاووس یه رنگی بود آبی، شترم یه رنگی بود آبی، گاوم یه رنگی بود آبی، خورشیدم یه رنگی بود آبی، ستارهام یه رنگی بودن آبی، ما هم هممون آبی بودیم، درختام همه آبی بودن. تو یه رنگ بودن ببینید چه بلایی به سر موجودات زنده در میمد. و اینکه باید بیشتر زمین درخت ها و گیاهانش سبز باشه، اگر قرمز بود یک نفر دار دیگه ما نداشتیم، ما و حیوانات بعد مدتی کور می شدیم. رنگ قرمز هم برای اعصاب خوب نیستش، این دیگه در روانشناسی ثابت شده. اما رنگ سبز اصلا آدمو خسته نمی کن هیچ. رنگ آسمان، ستارگان، حیوانات، این خدا، همین پروردگاری که این هستی رو برپا کرده، همین پروردگاری که این نباتات رو ساخته، این پروردگاری که حیوانات رو ساخته، به ما گفته اگر اهل ایمان و تقوا باشین بعد مردنتون وضعتون اینه. اطمینان پیدا میکنین به وعدش یا نه؟ سر وعده خدا چه چون و چرایی میشه عبور؟ که بگم نمیدونم، بالاخره ما رو نجات میدن یا نه؟ این نمیدونم و ابدا خدا نمیپسند. نمیدونم کار ما چی میشه، اینو نمیپسنده. اهل ایمان و تقوایی نمیدونم نگو، بگو میدونم. وعد الله الذین وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. بگو میدونم خدا با من اینجور معامله میکن. نمیدونم یعنی چی؟ اعتماد کن به قرآن. من با اطمینان کامل یه وقت رفیقای قدیمم، هم کلاسیام که مثلا 40 سال منو ندیدن یه جمعینن، چقدر پیر شدی؟ میگم داریم میریم بهشت. ناراحتی نداره؟ جاده رو طی کردیم داره تموم میشه، کجا میخواییم بریم؟ خب پیر شدیم بش. ما مثل بعضی از خانوما هستیم که 80 سالشه، خانوما میگن چند سالته؟ میگه 42-43 سال. ما میترسیم از پیر. خب پیر بشیم کجا میخوایم بریم مگه؟ بدن مرده ما چند روزی میره تو قبر، بعدن چیزی حالیش نیست، او میره تو قبر خاک میشه. ما شخص بدن میره تو قبر، شخصیت انسانی ما که جان ما و روح ماست، این بعد مردن میره تو فضای ملکوتی، میره تو فضای الهی. کجا می داریم میریم؟ تو قبر با ما کاری ندارن. امام صادق می فرمد این قبری که ما میگیم قبر بهشت‌زهرانی که منظورمون برزخه، اون قبر به این کوچیکی چی کارمون دارن اونجا که بیان بگن پش وایسا جانی بلنشیم وایسیم که تکون بخوریم کلمون میخوره به لحد، کجا وایسیم؟ یه حرف دیگه دارن انبیا و ائمه، یه حرف دیگه دارن. الان بدن پیغمبر اکرم هم رو همین زمین و در همون قبریه که در مدینه است. خدا در قرآن بهش گفته من تا تو در این زمینی زندت یا بدنت عذابهای گذشته رو به اهل زمین به احترام تو نازل نمی کنن. من بدنت اگه نبود که پدرشونو در می آوردن به احترام بدنش. ولی خودش که تو اون قبر نی نعوذ بالله، یعنی رسول خدا رو پروردگار تو یه جای 2 متری در 70 سانت حبس کرده، زندان کرده. یک کسی به امام صادق گفت حسینو کجا میشه پیدا کرد؟ کربلا. فرمود اندالله. کربلا چی داری میگی؟ اندالله. نه مرد شرخونه بترسین، نه از کفن شدن بترسین، نه از قبر. یه دفعه دیگه هم ما رو شستن وقتی به دنیا اومدیم، من ترسیدیم اون وقت. یه دفعه دیگه هم لباس سفید پوشوندن بهتون همون ساعت ولادت، من ترسیدیم. 100 دفعه با صابون شما رو شستن تو 3-4 روز بیمارستان. حالا خدا گفته بنده منو از دنیا رفت با صدر بشورین، یه گیاه خیلی عالیه، با کافور بشورین، گیاه بسیار عالیه، با پارچه سفیدم کفنش کنید، پارچه خیلی خوبیه، بدن رو بدین به قبر، خودش میاد در عالم برزخ. چه ترسی داره؟ به وعده او باید اعتماد کرد. خب حالا بعد که ما رو وارد محشر کردن و دیدیم که جهنم برای ما نیست اصلا، هیچ اطمینان کامل که جهنم مالمانی، خب حالا بعد جهنم چی کارمون میکنن؟ حالا این آیه رو گوش بده، بعد این آیه با حاله. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الله اکبر. ای کاش این ملت اسلام از این قرآن خوب سر در می آورد. بعد از این که اطمینان پیدا کردین جهنم در کارنی، قرآن میگه وسیقا. سیقا سینه و یه و قاف فعل مجهوله، نمیگه یذهبون تقو عند ربهم الی الجنه، اهل تقوا خودشون به طرف بهش حرکت میکنن، میگه حرکتشون میدن از جانب من، فرشتگان به استقبالشون میرن، زیر بغلشونو میگیرن، با آگاهی میگن بهش منتظرتون، بفرمین. سیق الذین اتقوا ربهم الى الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها، تا برسن به بهشت. به محض این که برسن و فتحت ابوابها، هر چی در داره بهشت به روشون باز میشه، انگار بهشت از همه طرف میگه از این ور بیا، اون در میگه از اینجا بیا، اون در میگه از اونجا بیا. و فتحت ابواب، رو تمام درام نوشته علی یون ولی الله، رو تمام درام. چرا؟ چون غیر شیعه میگه قرآن و پیغمبر، خدا میگه از طریق قرآن و پیغمبر تنها راه به بهش نساختم. علی باید تو زندگیتون باشه و علی بهش خبری نی. هرچی هم میخوان بشینین قرآن بخونین محمد رسول الله بگین، بگین انقدر بگین تا خفشین، نمیشه. قرآن من با علی، پیغمبر من با علی، نماز من مطابق علی، روز مطابق علی، زندگی مطابق علی. چون علی شیعه کامل بوده، شیعه کامل، اولین مرد شیعه علی بود، اولین زن شیعه هم خدیجه بود. نامه تموم و سلام. علی به قرآن و به نبوت خوب عمل کرده، الگو اینه، به تمام درام نوشته. خوب میرسن به درها، تمام درها باز میشه، فتحت ابوابو. این فتحت هم فعل مجهوله، نمیگه فتحت ابواب، میگه فتحت. معنیش اینه بنده با تقوای من نمیخواد زحمت بکشی در وا کنی، میدم وسط وا کنم، تو باید راحت راحت باشی. البته این در رو میدونم به معنی این دران نیست، نمیخوام وارد حقایق آیه بشم، ولی همجور ساده بگم، ساده هم شما گوش بدین و بریم. میرسن دم درها، فتحت ابوابها، بروشون باز میکنن، نه خودشون باز میکنن. و قال لهم خزنتها، خزانه، خزینه، گنجداران بهشت، کلیدداران بهشت. تا اهل تقوا رو میبینن. و قال لهم خزانتها سلام علیکم، هر چی امنیت تا ابد مال شما. این سلام، سلام علیک برخوردی نی، سلامی نی که من وارد روزه بشم بگم آقایون سلام علیکم. این سلام اعلام امنیت. و قال لهم خزانتها سلام علیکم طبتم، خیلی خوش آمدی. فتخلوها آمنین، ترسی نداشته باشین که اینجا رو ازتون میگیریم و اینجا گرفتنی نی، با آرامش کامل وارد بشین. خب نزدیکه که هممون بریم تو بهش. خب حالا که رفتیم خود ما چی میگیم؟ این حرفا که مال خدا بود و مال ملائکه بود و مال خزانه بهش. بالاخره ما هم تو بهش رفتیم، حرفی داریم بزنیم دیگه، ما چی میگیم؟ آیه دنباله همین آیاتیه که خوندم. و قالو، یعنی ما میگیم الحمدلله الذی صدقنا وعده، خدایی را ثنا میگویم که به وعدش عمل کرد. اینها الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض، خدایی رو سپاس میگویم که تمام زمین بهشت رو در اختیار ما قرار داد، کل نتبوا من الجنت حیسون نشا، هر جای بهش بخوایم بریم منزل بگیریم جلومونو نمیگیرن، میگن برو کجاشو میخوای، هر جا دلت میخواد، هر جا دلت میخواد. فهمیدین چی میخوام بگم؟ کجای بهش رو میخواد؟ متن آیست دیگه، چی میگین شماها؟ کی میتونه الان به من ایراد بگیره؟ کدوم مرجع تقلید اینجا میتونه مچ منو بگیره بگه آقا آیم چرا اینجوری معنی میکنه؟ این متن آیست نتبوه تبوه یعنی منزل گرفتن، نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نشاء متکلم معلغیر یعنی ما داریم میگیم خدایی رو شکر میکنیم که هر جای بهش دلمون میخواد جا بگیریم میتونیم. اینجا جای نهیب زدن نیست که بخوان پیش کسی بریم بگن برو آقا برو اومد، اونجا جای نهیب نیست، اونجا جای محبته. اصلا به ما نمیگن کجا برو کجا نرو، آیه میگه نتبب و او هر جا خودمون دلمون میخواد، به ملائکه ربطی نداره، هر جا دلمون میخواد. ای بدبختای گناهکار، هر چی اینجا میخوان بگین دلم میخواد، ما هم یه روزی میرسه بگیم دلمون میخواد، ما هم دلم های خدا. پایان آیه فنعم، این حرف خداست. پس سه طایفه الان تو این دوتا آیه حرف زدن، فرشتگان سلام علیکم طبتم فادخلوها آمنین، یکی خود ما الحمدلله الذی صدقنا وعده و اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء، آخرین حرف مال پروردگاره، فنعم اجر العاملین، بنده من پاداش خوبی بده. خوب باید معامله کرده. این قرآن دیگه، بعد قرآن حرف کیو میخوان گوش بدین؟ بعد قرآن به چه حرفی میخوان دلتونو خوش کنین؟ فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد قرآن غیر گمراهی هیچی نیست. ای خدا، خدایا به من کمک بده، من چند جمله روزه بخونم. دیوارای مدینه که پیدا شد، اولین کسی که چشمش به دیوارا افتاد ام کلثوم. یه نگاهی به دیوارا کرد، مدینت جدنا لا تقبلینا، مدینه در دروازه ها رو وانه کن. مدینه ما رو را نده، مدینه ما رو را نده. مدینه با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. مدینه دیگه عباس نداری، مدینه اون و جعفر نداری، مدینه را نده ما رو. با برادر رفته بودم، بی برادر آمدم. تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم. مدینه مدینه ما رو من همشو نمیتونم بخونم، نه من طاقت دارم نه شما. بعدم طبق فرمایشات امام صادق تو کتاب کامل الزیارات تو این جلسات باید ملاحظه زهرارم داشتم. خیلی روزه سخت نباید بخونم، اون الان تو مجلس نه. نه حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، شهر خبرها لحظه اول دقیق پخش نمیشه، هر کی یه چیزی میگه تا بعد همه بیان با چشم ببینن که داستان چیه، خبر چیه. یه مرحله خبر اینجوری پخش شد تو مدینه که قافله برگشت. و قافله برگشته به ذهن میاد همه اونایی که رفته بودن همه برگشت. چند تا زن اومدن خونه ام البنین. خوشو قافله برگشت. مای مادر یه بچه 5 ساله داره، قمر بنی هاشم، اسمش عبیدالله. از بس که این مادر بزرگ مهربون بود هر رو خونه مادر بزرگ بود. بچه هست دیگه، گوش داد. خیلی این بچه خوشحال شد، لباس نو دوخته بود که وقتی بابا میاد بره استقبال بابا. بابا میاد باباشون هم ماشالله خیال کرد باباشون هم نمیدونست نیمده باباش، نمیدونست بدن باباش چی شده، نمیدونست دست باباشو زدن. خوب شد این بچه رو نبرده بود با خودش، اگه نمیگو تا من بدن بابامو نبینم نمیام، باید منو ببرین کنار بدن بابا ببینم بابامو. Thank you.